این کلیه انتزاع شده، این می شود چی؟ موضوع علمه، موضوع علمه. ولو این که ما نام مشخصی برای اون نداشته باشیم که بخواهیم یه اسم مشخصی بگذاریم، مثل مشهور که گفتن ادله اربعه، ما میگیم یه کلی که انتزاع می شود از مسائل گوناگون علم اصول، ولو تعبیر خاص و مشخصی وجود نداشته باشه. این مطلب اول که دیگه جلسه گذشته این را تمام کردیم، و اما بحث امروزمون از اینجا شروع می شود. دومین مطلبی که در این مقدمه هست تعریف علم اصول است. تعریف می خواهیم بکنیم علم اصول را. علم اصول دو تا تعریف دارد، یکی تعریفی که مشهور بیان فرموده است، یکی تعریفی که صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف بیان می فرماید. اما تعریف مشهور، مشهور فرمودند علم اصول عبارت است العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، علم به اون قواعدی که فراهم شده است برای استنباط احکام شرعی. این تعریفی است که مشهور اصولیین این را بیان فرمودند. ولیکن تعریف دوم تعریف صاحب کفایه است. صاحب کفایه این تعریف مشهور را تغییر می‌دهد. حالا ببینید صاحب کفایه چی می‌فرماید. صاحب کفایه می‌فرماید علم اصول چیه؟ صناعتون. اول تعبیر می‌فرماید به صناعت. می‌فرماید صناعتون یعرف بها، صناعتون یعرف بها القواعد التي، القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط، القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او ينتهى اليها في مقام العمل، او ينتهى اليها في مقام العمل. این تعریفی است که صاحب کفایه بیان فرموده. تعریف صاحب کفایه با تعریف مشهور سه تا فرق داره، سه تا تفاوت دارد که اینها را باید بررسی کنیم چرا صاحب کفایه اینها را عوض کرده. اولین تفاوت کلمه صناعت را به جای علم نشانده است. در تعریف مشهور گفتیم چی؟ العلم بالقواعد الممهده. اما در اینجا صاحب کفایه می فرماید صناعتون یعرف بها القواعد کذا و کذا. خب فرق علم با صناعت چیه؟ خوب دقت کنید که صاحب کفایه این را عوض کرده. در کتاب‌های منطق فرمودن صناعت عبارت است از علم به مجموعه قواعد یک علم، مجموعه را فرا گرفتن، اینا بهش میگن صناعت. اما علم این مطلق است، شما همه را یاد بگیری یا یه قاعده اصولی را یاد بگیری، اینا بهش میگن علم. پس علم هم جزئی را شامل میشود هم کلی را. شما یه قاعده اصولی هم که یاد بگیرید میگن علم پیدا کردید به قاعده اصولی، اما هیچ وقت نمیگن صناعت. صناعت اون موقعی گفته میشود که همه قواعد با هم دیگر، یعنی کلی، همه را انسان فرا گرفته باشد. یه شخصی که صنعتگر است تمام فرمولهای مربوط به صنعت خود را میداند، یه جزئی را بداند نمیگن صنعتگر. آهنگر یا نجار اون کسی است که همه فرمولهای نجاری را بداند، همه فرمول های آهنگری را بداند. یکی را که بداند بهش صنعتگر نمیگویند. که تفاوتی که بین صناعت و علم هست این است که علم عام است و صناعت اخص است. علم یعنی آگاهی به قواعد اصولی، همین که شما یکی را بدانید یا همه را بدانید. اما وقتی که میگه صناعت، این صناعت بیان میکند که باید انسان همه این قواعد را فرا بگیرد. علم اصول به همه اینها گفته می شود. لکه شما یه قاعده را یاد بگیرید، من خوب استصحاب را فهمیدم، مجرای استصحاب را فهمیدم، شرایطش را فهمیدم، جای دیگر را متوجه نشدم، این بهش علم اصول گفته نمی شود. علم اصول به این قواعد به تنهایی گفته نمی شود. پس به تعبیر خودم عرض می کنم علم اصول مثل عام مجموعی میاند، تمام افراد را با هم باید یاد بگیرید تا بهش گفته بشود علم اصول. لذا ایشان کلمه علم را تبدیل به صناعت کردن. این تغییر اول. و اما تغییر دوم، در تعریف مشهور فرمود العلم بالقواعد ممهده لاستنباط الاحکام شرعیه، صاحب کفایه فهمون العلم بالقواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط، ممهده را برداشت، يمكن ان تقع في طريق الاستنباط، این را به جای او گذاشت. خب چرا این تغییر را انجام دادن؟ ممهده را برداشتن به جاش گذاشتن يمكن ان تقع في طريق الاستنباط. فرموده ان محشین فرموده در عنایت الاصول فرموده ان این به جهت این است که از تعریف مشهور اینطور استفاده می شود که علم اصول همون قواعدی است که پیشینیان گفتن و آماده کرده ان. اما صاحب کفایه می فهمد هر چی که يمكن ان تقع، چه قبلی ها گفته باشن چه بعدی ها، این را کشف بکنن. آخه القواعد الممهده یعنی قواعدی که پیشینیان فراهم کردن، این را آماده کردن. پس یعنی قواعد اصول همون هایی است که بگید قدما گفتن. صاحب کفایه می فهمد نه، انحصار به اون ندارد. يمكن ان تقع في طريق الاستنباط، هر قاعده ای که امکان دارد که در طریق استنباط واقع بشود، اما از این که ممهده باشد بفرمایید یا ممهده نباشه. قدما گفتن یا نگفتن، ممکنه قدما فرموده باشه. خب خیلی از قواعدم بعدی ها کشف کرد. شیخ انصاری چقدر از این قواعد را در اصول عملیه با ابتکار خودشون بیان فرموده. این کلمه ممهده ازش اینطور استفاده می شود، یعنی ظهور در این دارد که همون قواعدی که پیشینیان و قدما گفتن و آماده کردن می شود علم اصول. نه، ممهده ممکن است نباشد، غیر ممهده باشد. مهم این است که یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط، قابلیت استنباط را داشته باشد، اما از این که ممهده باشد توسط قدما، بگید یا ممهده. اینم تفاوت دوم. رحمت الله علی صاحب الکفایه چه نظر دقیق و سائلی داشته است این عالم جلیل القدر. و اما تفاوت سوم، تفاوت سوم این است که صاحب کفایه یه جمله اضافه کرد به تعریف مشهور. مشهور می‌فرمودند العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، دیگه تمام شد تعریف. صاحب کفایه فرمود او ما ينتعى الیها فی مقام العمل، یا علم به اون چیزهایی که مجتهد در مقام عمل به اینها میرسد. خب این را برای چی صاحب کفایه اضافه کرد؟ می فرماید صاحب کفایه این قید را اضافه کردیم که دو مورد را داخل در مسائل علم اصول کنیم. این قید را اضافه کردیم که دو مورد داخل علم اصول بشود. میگم اجمالا تا توضیحش را بدید. یک، می فرماید ظن انسدادی علی تقریر الحکومه. حالا توضیح می دهیم ظن انسدادی علی تقریر الحکومه، این یک. دو، می فرماید اصول عملیه در شبهات حکمیه. اصول عملیه یعنی این اضافهی که ما کردیم، این دو مورد داخل در علم اصول می شود. ظن انسدادی علی تقریر الحکومه، این یک. دو، اصول عملیه در شبهات حکمیه. توضیح گذاره. برای این که این مطلب روشن بشود، سه تا مقدمه را برای عزیزان عرض می کنیم، را دقت بفرمایید. مقدمه اولا این است که میدانید اینها دیگه ظاهر است، فقط میگم که نتیجه گیری بشه. مقدمه اولا این است که احکام فقهیه ما به دو بخش تقسیم میشود، احکام واقعیه و احکام ظاهریه. احکام واقعیه اون احکامی هستند که مجتهد با قطع یا ظن معتبر اونها را استنباط میکنه. هر حکمی که مجتهد به وسیله قطع یا به وسیله ظن معتبر مثل خبر واحد و امثال ذلک این را استنباط می کند، این را بهش میگن چی؟ حکم واقعی. اما قسم دوم احکام ظاهری است. حکم ظاهری یعنی چه؟ یعنی اون حکمی که مجتهد بعد از آنی که نتواند حکم واقعی را استنباط کند در مقام عمل متحیر نماند، شارع حکم ظاهری برای او جعل کرده. حکم ظاهری مال مقام عمل است. حکم ظاهری برای مقام عمل است لرفع تحیر. شما وقتی مجتهد حکم واقعی را نمیتواند استنباط کنه، متحیر میشود. خب من چیکار بکنم؟ شارع برای او احکام ظاهریه را قرار داده است که در مقام عمل متحیر نماند. مثلا نمیدانیم شرب توتون حلال است یا حرام است. توجه فرمودید؟ آیا این شرب دوتون، شرب دوتون یعنی قلیان کشیدن، نه سیگار کشیدن. سیگار کشیدن که حرام است، ضرر بیان داره، اما قلیون کشیدن را حالا بعضی از آقایون تو ضررش حرف دارن. شرب و توتون یعنی قلیان کشیدن زمان قدیم که تازه قلیان باب شده بود، فقها اسم این را گذاشتن شرب و توتون. شرب هم که میگوین به خاطر اینکه این دود قلیان با آب مخلوط میشه دیگه، قلیان را چه دیدی دیگه، یه کوزه ای دارد این پایینش دوش آب هست، یه سری هم دارد که اون بالا تنباکو را میذارد، این دود تنباکو میاد در این آب و یه مقداری رقیق میشود برمیگردد بالا، میگن ضرر این مثلا کمتر است از ضرری که مثلا فرد فرمایید سیگار و اینها دارد. البته همه اینها ضرر دارد. الان در علم پزشکی خیلی ظاهر شده است که سیگار و دخانیات به طور کلی اینها عامل مهم سرطان هستند. با توجه به این ضرر بیان، سیگار کشیدن مصداق اتم اضرار به نفس است و جزء محرمات است بلا شک ولا اشکاله. شک نداشته باشید در این مسئله. دخانیات، تریاکش و هروئینش و مواد مخدر یا سیگار و یا قلیان و تمام اینها الان در علم پزشکی عین آفتاب روشن شده است که اینها مضر است به تمام معنا برای بدن، یعنی در ضررش اهری تشخیص ندارد. صغرایش را از پزشکی میگیریم، کبراش هم که در علم فقه داریم دیگه، هر چی که اضرار به نفس باشد، البته اضرار بیانی باشد که مشخص است، این در واقع حرام است و جایز نیست. لذا بعضی از مراجع فعلی هم که در رساله های خودشون صریحا فتوا داده اند و ما هم که سر درسشون بودیم به صراحت می‌فرمودن سیگار کشیدن حرام است، نه اینکه جایز است یا مکروه است، نه اصلا حرام است. به ضرر البین دلیلش هم این است که ضرر بیان و واضحی دارد. حالا در هر حال این شرب توتون که کلمه شرب را میگوین، چون با آب دودش مخلوط میشه، حالت شرب را برای او بیان کرده. توجه فرمودید. خب مجتهد نمیداند آیا این شرب توتون حلال است یا حرام است از جهت حکم واقعی. خب وقتی که حکم واقعی را نمیداند در مقام عمل متحیر میشن. خب چیکار کنیم؟ بالاخره بکشیم یا نکشیم؟ استفاده بکنیم یا استفاده؟ بله، در مقام عمل متحیر میشن. احکام ظاهری میان این تحیر در مقام عمل را برمیدارن. پس تفاوت اساسی بین حکم ظاهری و حکم واقعی به این معنی گردد. حکم واقعی مال مقام فتواست، یعنی استنباط اون حکم واقعی، اما حکم ظاهری مال مقام عمل است. نمیگوییم واقعا این حلال است، نه، میگیم در مقام عمل به این اصل عمل کن. توجه فرمودید. اصل عملی یرجع الی مقام العمل، ولکن اون احکام واقعیه یرجع الی مقام فتوای به اون حکم واقعی میشه. خب این مقدمه اولا که در اینجا عرض کردیم. پس احکام ظاهری و واقعی، تفاوت بین حکم ظاهری و واقعی هم انشاءالله روشن شد. این مقدمه اولا. و اما مقدمه ثانی، مقدمه ثانی در باب درباره زن انتقادی است. درباره حجیت زن ما در علم اصول دو تا مبنا داریم. یک مبنا مبنای انفتاحی، یک مبنا مبنای انسدادی. انفتاحی اون کسی است که میگوید باب علم و علمی به احکام شرعی مفتوح است، یعنی مجتهد میتواند از طریق قطع این یک، یا از طریق ظن معتبر این دو، احکام واقعی را استنباط کنه. راهش باز است. معظم احکام فقهی ما از این دو طریق قابل حل است، یا با قطع که البته نادر است، قطع کمه، یا با چی؟ ظن معتبر، مثل خبر واحد. خبر واحد که ظن معتبر است، گره‌گشای مجتهد است، کثیری از احکام با خبر واحد حل می شود. که الان تمام فقها عصر ما معاصرین قائل به انفتاح باب علم و علمی هستند، که الان ما انسدادی اصلا نداریم. الان فی زمان ناهازا تمام محققین ما قائل به انفتاح باب علم و علمی، کلمه علمی هم ضمیمه کنید ها، انفتاح باب علم و علمی، اینا رو بهش میگیم انفتاح. در برابر اینها انسدادی هستند. انسدادی ها کسانی هستند که میگویند باب علم و علمی در معظم احکام شرعی بسته است. مجتهد نمیتواند از طریق قطع و یا ظن معتبر چیکار کند؟ احکام شرعی را بله استنباط کند. این را میگن باب علم و علمی چیه؟ یعنی قطع و ظن معتبر مواردش خیلی کم است. نمیتواند معظم احکام فقهی را مجتهد با اینها در بیاورد. پس راه چی میشود؟ منصد میشه. وقتی که راه منصد شد، گفته بایستی مجتهد به چی عمل کند؟ به ظن مطلق عمل کند، به مطلق الظن عمل میکند. لو عجب فرمودی. مثلا میرزای قمی صاحب قوانین قائل به انسداد است. ایشان به شدت در قوانین الاصول از نظریه انسداد دفاع میکند و توجه فرمودید، میفرمایند مطلق ظن معتبر است و باید. خب این آقایان انسدادی، انفتاحی ها رو بذارید کنار، این آقایان انسدادی از طریق مقدمات انسداد میان و حجیت مطلق ظن را اثبات میکنند. مقدمات انسداد 4 مقدمه است. جلد دوم کفایه انشاءالله خواهیم رسید، الان دیگه تفصیلش را نمیگوییم. 4 مقدمه را کنار هم میگذارند. نتیجه این 4 مقدمه این میشود که پس بنابراین از ظن حجت، مطلق ظن حجت میشود. پس این مقدمات 4 کنار هم که قرار گرفت، نتیجهش حجیت مطلق ظن میشود. ولیکن این آقایان انسدادی این 4 مقدمه را که میگن، در نتیجه ای که از این 4 مقدمه میگیرن با هم اختلاف کردن. استنتاج از مقدمات انسداد اختلاف شده است. بعضی ها قائل به حکومت شده اند و بعضی ها قائل به کشف شده اند. اون اولی را میگن تقریر مقدمات انسداد به نحو حکومت، دومی را میگوین تقریر مقدمات انسداد به نحو چی؟ کشف. خب یعنی چه؟ حکومت یعنی چه؟ کشف یعنی چه؟ حکومت را اینطور بیان کردن، میفرماین نتیجه مقدمات انسداد این است که عقل حکم میکنه که مجتهد راهی غیر از عمل بزن ندارد. عقل حکم میکند بعد از مقدمات انسداد که مجتهد هیچ راهی غیر از عمل بزن ندارد. اینو میگیم تقریر به نحو حکومت. و اما کشف چه میگوید؟ تقریر کشف این میگوید که نتیجه مقدمات انسداد آن است که شارع ظن مطلق را حجت قرار داده است. کشف یعنی ما کشف میکنیم به واسطه مقدمات انسداد، کشف میکنیم چی را؟ حجیت ظن مطلق را از طرف شارع مقدم. خب حالا چه فرقی بین اینها؟ یا بگیم عقل حکم میکند یا بگیم شرع حکم داره. خوب دقت کنید، فرمودن اگر بگوییم عقل حکم میکند، این ظن میشود مثل اصل عملی، یعنی در مقام عمل چاره ای نداری فعلا به این عمل. نتیجه مقدمات انسداد علا تقریر حکومت ظن می شود مثل اصل عملی، یعنی عقل می گوید شما چاره ای نداری الان در مقام عمل باید به این ظن عمل بکنی. اما شارع این را کاشف از واقع قرار نداده ها. عقل میگه من راهی غیر از این برای تو نمی بینم. تو الان بعد از این که علم و علمی منسد است، احتیاط امکان ندارد، براعت نمی شود، غیر از این دیگه در مقام عمل چاره ای غیر از این برای تو وجود. پس ظن انسدادی، بگید با من، ظن انسدادی علا تقریر حکومت چه می شود؟ کل اصل، یعنی فقط به درد رفع تحیر می خورد، کاشف از واقع نیست. اما اگر ما ظن انسدادی را علا تقریر کشف بگوییم، معنایش این است که ظن مطلق حجت است، توجه و کاشف از واقع می شود. چون وقتی شارع این را حجت قرار داده، یعنی من این را برای تو طریق معتبر می دانم، این طریق معتبر است، تو به این طریق عمل کن، من این طریق را برای تو حجت قرار دادم. مثل اینکه شارع چجوری بیانه را طریق معتبر قرار داده، ظن مطلق را هم طریق معتبر قرار داده. بناءً علی هذا خیلی زاویه پیدا می شود ها. شما بگویید علی تقریر الحکومه یا بگویید علی تقریر الکشف، انشاءالله که این مقدمه دوم هم روشن شد. بریم سراغ مقدمه ثالثه. مقدمه ثالثه درباره اصول عملیه است. عنایت بفرمایید، اصول عملیه ربما در شبهات موضوعیه جاری می شود، ربما در شبهات حکمیه جاری می شود. اگر اصول عملیه در شبهات موضوعی جاری بشود، این می شود مسئلتون فقهیه. اصول عملیه در شبهات موضوعی مسائل فقهی است، به علم اصول هیچ ربطی ندارد. در شبهات موضوعی مثلا مجتهد در رسالهش می نویسد شبهه موضوعیه، اگر مکلف شک کند که وضوعی را که گرفته است باطل شده است یا باطل نشده است، بنا را می دارد چی؟ بر بقای وضوع. این الان اصل عملی استصحاب در شبهه موضوعی است، این مسئله تون فقهیه است، ربطی به علم اصول نداره. اما اصول عملیه در شبهات حکمیه، اگر شبهه شبهه حکمیه باشه، توجه فرمودید، مثل این که شرب توتون حلال است یا حرام است، این الان به مقلد بر دیگر مسئله فقهی، این مسئله اصولیه. یعنی جریان براءت در موارد شک در تکلیف، شک در تکلیف بکنیم مجرا براءت است، هادهی مسئلتون فقهیتون او اصولیه، اصولیه این جزء مسائل علم اصول است، چون کمک می کند به مجتهد در استنباط فتوا که فتوایی را به دست بیاورد. بناً علی هذا مقدمه سالسم این شد که ما اصول عملی دو تا داریم، شبهات موضوعیه و شبهات موضوعیه می شود مسئلتون فقهیه، شبهات حکمیه می شود بفرمایید مسئلتون. خب حالا که این سه تا مقدمه روشن شد، بیایم سراغ اصل بعد. مشهور در تعریف علم اصول فرمودن علم اصول علمی است به قواعدی که ممهده است استنباط الاحکام الشرعی، صاحب کفایه تتمه‌ای را اضافه فرمود، او ما ينتهى الیه فی مقام العمل، یا اون چیزهایی که یا قواعد استنباط یا اون چیزهایی که در مقام عمل ما به اون منتهی میشیم. بعد فرموده، خودش فرموده از بزرگوار، با این اضافه ما دو مورد داخل در مسائل علم اصول میشود، یک ظن انسدادی علی تقریر الحکومه، ظن انسدادی علی تقریر الحکومه طبق تعریف مشهور داخل در علم اصول نمیشه، چون مشهور فرمود چی در تعریف علم اصول؟ لاستنباط الاحکام، گفتیم منظور از این چی میشود؟ حکم واقعی میشود دیگه، مقام عمل را نگفته مشهور، در صورتی که احکام ظاهری مربوط به مقام عمل میشود، طبق تعریف مشهور احکام ظاهری از علم اصول خارج میشود، یعنی ظن انسدادی علی تقریر الحکومه یا اصول عملیه در شبهات حکمی از علم اصول خارج میشن، چون مشهور گفته به چی؟ استنباط احکامه، گفتیم استنباط احکام مربوط به چی میشود؟ احکام واقعی یا احکام ظاهری؟ ما واقعی یه ظاهری را نمیگیرن. این اضافه ای که صاحب کفایه فرمود او ما ينتهى الیه فی مقام العمل، این برای ادخال احکام، بگید ادخال احکام، که احکام ظاهریه چند مورد پیدا می کند؟ دو مورد، یک ظن انسدادی علی تقریر الحکومه علی ما بینا، دومی هم چی می شود؟ شما دیگه بگید اصول عملیه در شبهات حکمیه، اینم داخل می شود، و الا طبق تعریف مشهور اینا رو باید از علم اصول خارج بدانیم. صاحب کفایه، چرا اینا رو ما از علم اصول خارج بدانیم؟ اینها جزء مهمات مسئله علم اصوله، اصول عملیه در شبهات حکمیه اینها جزء مسائل علم اصوله، نمیتونیم بگیم از علم اصول خارجه، در صورتی که طبق تعریف مشهور اینا رو باید خارج بدانیم از علم اصول. این هم تغییر ثالث که صاحب کفایه در تعریف مشهور سه تا تغییر دادن، اول کلمه علم را برداشت به جاش چی گذاشتن؟ صناعت. دوم ممهده را برداشت به جاش التی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط. سوم هم یه اضافه ای فرمود او ما ينتهى الیه فی مقام العمل. خب اینم امر دوم از اموری که در این مقدمه بیان شد. و اما امر سوم فائده علم اصول، فائده علم اصول، خب مما ذکرنا ظاهر شد و روشن شد فائده علم اصول چه می شود؟ فائده علم اصول چیه؟ قدرت بر استنباط احکام شرعی و اصول عملیه می شود. کسی که علم اصول را بخواند تمکن از استنباط پیدا می کند، تمکن از اجتهاد پیدا می کند، ولیکن اگر کسی مثل اخباری ها باشد و علم اصول را قبول نداشته باشد، اخباری مخالفه با علم اصول هم دیگه میگن این علم اصول اصلا به درد نمی خورد، خب اگر اینطور باشد یک اخباری چگونه می تواند استنباط بکند از روایات مبارکات بدون علم اصول؟ توجه فرمودید، مگه می شود بدون علم اصول انسان از روایت حکمی را استنباط بکنه؟ نمی شود. از مقدمات ضروری اجتهاد مقدماتی دارد، عمده مقدمات اجتهاد علم اصول است، اگر علم اصول نباشد اصلا اجتهاد و استنباط لنگ لنگ است. توجه فرمودید، به خاطر اینکه شما به هر روایتی که می خواهید تمسک کنید بالاخره باید ظهورش را ثابت کنید، بعد حجیت ظهور را ثابت کنید، معارضهای این روایت را باید دفع کنیم. اگر دو تا خبر متعارض داشت جمع بین متعارضین باید، اینا همه قواعد اصولی را میخوان. اگر ما علم اصول را نخوانیم نمیتوانیم بدون این قواعد یه دونه فتوا صادر، یعنی مجتهد محال است بدون علم اصول فتوا بتواند صادر بکنه. بنا ان علی هذا اخباریینی که منکر علم اصول هستند توجه فرمودید خودشون من حیث لا یشعر از علم اصول استفاده میکنه. جالب این است این اخباری که مخالف علم اصول است من حیث لا یشعر خودش علم اصول را داره استفاده میکنه، چون وقتی که یک اخباری به روایتی میخواهد توجه فرمود استناد بکند بهش میگیم آقا این روایت ظهور دارد یا ندارد، خب باید ظهورش را ثابت کند که بدون ظهور که نمیشه، اگر روایت مجمل باشد قابل استدلال نمیشه، ظهورش را باید ثابت کند. ناخودآگاه وقتی که ظهور را ثابت کرد بفرمایید به دنبالش باید چیه؟ حجیت ظهور هم ثابت بشه دیگه، چون اگر ظهورات حجت نباشن حالا ظهور به چه دردی میخورد؟ باید ظهور هم داشته باشه، کبراش هم باید درست کنه. ظهور ما که درست کرد به اینجا ختم نمیشود مسئله، ظهور را که درست کرد باید بره سراغ چی؟ باید بره سراغ چی؟ دفع معارضا، معارض این روایت را باید فحص کنه، معارض دارد یا ندارد، اگر معارض دارد چجوری تعارضش را حل کنه، آیا تخییر است، آیا ترجیح است، آیا تساقط است، اینها همه قواعد اصولی. خود اخباری من حیث لا یشعر، اخباری های مشعه که زیادم هستن توجه فرمودید، من حیث لا یشعر همه اینها اصولی هست، همه اینها قواعد اصولی را استعمال میکنن توجه فرمودید. پس انما ینکره باللسان ولیکن قلبه مطمئنان، لسانن اینها انکار اصول را میکنن، بلا عملا محال است، یعنی از محالات است کسی بخواهد قواعد ارزم حضور شما احکام و شرعی را به دست بیاورد بدون قواعد اصول، این اصلا جزء محالات است و امکان ندارد اصلا چنین چیزی. توجه فرمودی این هم امر ثالث. پس تا اینجا بفرمایید چه امر اول چی شد؟ تمام شد. این را تطبیق کنیم مجموعه مطالبی گفتیم 4-5 خط بیشتر نیست، ولی در هر حال این مقدار وقت ما را گرفته، این را تطبیق کنیم تا ان شاء الله بریم سراغ امر ثانی درباره وضع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعید ذالک، اینجا توقف کردیم بله، و یعید ذالک، ذالک خوب دقت بفرمایید، ذالک اشاره است به مطلبی که قبلا گفتیم، مطلبی که قبلا گفتیم گفتیم چیه؟ علم اصول اختصاص به ادله اربعه نداره. یعید ذالک، ذالک یعنی عدم الاختصاص بالادله الاربعه، عدم اختصاص به ادله، تأیید میکند این را. چی تأیید میکند؟ تعریف الاصول، این که تعریف کردن اصول را به انه این اصول العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، علم به قواعدی که ممهده یعنی فراهم شده است و آماده شده است برای استنباط احکام. خب این چجوری تأیید میکند مطلب قبلی را؟ تأییدش این است که در تعریف نگفتن العلم بالادله الاربعه، مشهور در تعریف نگفت علم به ادله اربعه، اگه موضوع علم اصول ادله اربعه است بعد بگه علم به ادله اربعه، نه مطلق فرموده علم به قواعدی که برای استنباط است، چه مربوط به ادله اربعه باشد چه مربوط به ادله اربعه هم نباشد. پس این تعریف خوب بیان میکند که موضوع علم اصول ادله اربعه نیست، اگر موضوع علم اصول ادله اربعه بود در تعریف به او اشاره بشود العلم بالادله الاربعه، نفرمودن العلم به ادله اربعه. خب این تعریفی که مشهور کرده اند و امکان الاولا تعریفه، یعنی تعریف علم اصول، و انه این که اصول صناعتون یعرفو به واسطه این صناعت قواعدی که یمکنو انتقع فی طریق استنباط الاحکام عدلتی، علتی صفت همون قواعد میشه، قواعدی که ینتها الیها فی مقام العمل، منتهی میشود به اون قواعد در مقام عمل. خب این اضافه را برای چی فرمودید؟ حالا این توضیحی که صاحب کفا میده برای همین اضافه است، چرا این ینتها را اضافه کردید؟ بناءً، یعنی فائده این اضافه این است که بناءً علی ان مسئله حجیت ظن علی الحکومه، حجیت ظن انصدادی علی الحکومه، یعنی بنابر تقریر حکومت در برابر چی بود بفرمایید؟ حکومت در برابر کشف بود. اینها را انشاءالله تفاوتها اینها را همه را که الان ما خدمتتون عرض کردیم بعدا به حواشی و شروع مراجعه بفرمایید، اینها قشنگ در ذهن شما از اول خوب نقش ببندد انشاءالله. مسئله مقدمات انسداد را چون معمولا در وسائل نمیخوانند و یکی از ضایعات ما است. اگرچه نظریه انسداد عرضم به حضور شما که نسخ شده است، الان کسی قائل به انسداد نیست، ولی در انسداد رسائل مطالب بسیار زیادی را مرحوم شیخ فرمودند که خیلی خیلی در علم اصول مفید است و خیلی خیلی کارساز است. و این یکی از عرضم به حضور شما، باز حالا انسان چی تعبیر کند که به بزرگان جسارتی نشود، یک از ضایعات حوزه ما است که این بحث زن انسدادی رسائل را نمیخوانند، کفایه را هم معمولا نمیخوانند. توجه فرمودید، میگن این نظریه دیگه نسخ شده، دیگه کسی الان قائل به انسداد نیست. درسته، ولی در لابلای اونها مرحوم شیخ خیلی مطالب مهمی فرمودید. مثلا همین بحث حکومتی ها کشورا که الان عرض کردیم، توجه فرمودید، اینو خواهد کسی در رسائل انسداد را درست نخونه نمیفهمه این حکومتی ها کشف یعنی چه، ثمره بین القولین چی میشود. توجه فرمودید، انسان اینها رو باید بخواند، اینها مؤثر هستند در مباحث، تأثیرگذار هستند. این عرضم به حضور شما که حالا شما به شروع حواشی اینجا مراجعه بفرمایید، توضیحاتی دادن این مقدارم که ما توضیح دادیم. بفرمایید. شما
تعریف بالایی جعل علم و قواعد ممهده جنسش چیه؟
بله،
جنس.
همون علم دیگه، جنسش میشود علم. بل قواعد
علم اصول جنسش علمه.
بله دیگه، جنس میشود علم. بل قواعد ممهده این همشه فصلش دیگه. بله، گفتیم فرق بین صناعت تشریف نداشتی؟ تشریف نداشتی؟
نه.
خب همون، ما فرق بین صناعت و علم رو اول گفتیم. تعریف صحابی کفایه با تعریف مشهور سه تا فرق داره. یکی کلمه صناعت است، یکی ممهده را برداشتن به جاش علتی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط، یکی همون سومی را که نمیدانم شما به کجایش رسیدید، ولی ما گفتیم مسئله صناعت، تفاوت بین صناعت و علم را عرض کردیم. بنا انا علا ان مسئله حجیت زن علی الحکومه، این یک. و مسائل الاصول العملیت فی شبهات الحکمیه، موضوعی نها، شبهات موضوعی را کار ندارید، شبهات حکمیه، مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه من الاصول از علم اصول است. بنابر این قول کما و کذالک، کما اینه که همینطور است، بس مبنایی نیست. صاحب کفایه میفهم ما این حرف را اصلا قبول داریم، این حرف صحیح است که این دوتا از مسائل علم اصول هستند. چرا؟ چرا از مسائل علم اصول هستند؟ ضرورت انه لا وجه الالتزام الاستدراکی مثل هذه المهمه، دلیلی نداریم که در مثل این مسائل مهمه، یعنی این دو مورد، ظن انسدادی علی الحکومه و اصول عملیه در شبهات قائل بشیم اینا بحثشون در اصول استدراکیه. چرا استدراکی باشه؟ اینها به مجتهد کمک میکنه در احکام ظاهری، گرچه در احکام واقعی نیست، ولی احکام ظاهری هم خودش بخش معظمی از فقه ما را تشکیل میدهد. مجتهد باید قواعد مربوط به احکام ظاهری را هم چیه؟ بداند. این هم تعریف تمام شد. از همین تعریف فائده علم اصول هم روشن شد که برای عزیزان از کردیم. بفهم خب تفاوت بین حکم ظاهری و واقعی معلوم نمیشه. ببینید این اضافه، این ندیگه همین جا باید معلوم کنید. کجا میخواید معلوم کنید؟ اول بسم الله الرحمن الرحیم است. شما تعریفتون باید جامع باشد به نحو اتم، یعنی شما اگر در تعریف این را روشن نکنید، کجا میخواهید برای محصل روشن کنید؟ چون تعریف من باید بفهمم حکم ظاهری و واقعی در علم اصول فرقش با هم چیه. تعریف صاحب کفایه، البته ایشون نفرمود واجب این است ها، فرمود اولا این است، یعنی بهتر است که این کار را بکنه و همین طور هم هست. حالا صاحب کفایه نمیخواد بفرماید که اون تعریف مشهور غلطه، میخواد بفرماید این ثمرش این میشه بهتر است که در اینجا ما حساب حکم واقعی و ظاهری را در همین تعریف از هم جدا کنیم. یعنی بگیم یک وقت استنباط ما مربوط به مقام فتوا میشود، یک وقت استنباط مجتهد مربوط به مقام عمل میشه. اینا خیلی با هم فرق میکنه و اینها همینجا باید روشن بشه، دیگه جای دیگری ما نداریم که احاله به بعد بکنیم. همین اول بسم الله الرحمن الرحیم معلوم بشه که ما یک احکامی داریم مربوط به رفع تحیر و مقام عمل است، اسم جواب بذاره، یه احکام دیگری داریم که مربوط به مقام فتوا و حکم واقعی است، اونم میشد به واقعی. عرض کردم دیگه روشن نیست. ببینید تعریف را میگن باید روشن باشد، کامل زوایای بحث را روشن کنه دیگه. تعریف تخصصی باید اینطور باشه، تعریف لفظی که نیست، این تعریف تخصصیه. حسن تعریف صاحب کفایه است که کامل این مسئله را، البته میشه همینم که شما گفتید بگیم آقا استنباط احکام، احکام مطلق بگیریم، اما این جوهره یعنی این همه بحثی که ما الان اینجا کردیم از برکات تعریف صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میشه. انتهى الكلام في الامر الاول، بریم وارد بشویم در امر ثانی که از امور مهمه از مقدمات کفایه. امر ثانی مربوط به مسئله وضع میشود، وضع الالفاظ للمعانی، الفاظی را که برای معانی وضع میکنیم. در رابطه با این امر دوم صاحب کفایه بحث را در دو مقام قرار میدهد. مقام اول تعریف الوضع، وضع را تعریف کنید. مقام ثانی تقسیم الوضع، تقسیماتی که در وضع بیان شده است. بریم سراغ مقام اول که تعریف الوضع. وضع را دو جور تعریف کرده اند، یکی تعریف مشهور است و یکی تعریفی که صاحب کفایه بیان کرده است. مشهور وضع را اینطور تعریف کرده اند، فرموده اند الوضع تخصیص اللفظ بالمعنا. وضع عبارت است از اختصاص دادن یک لفظی را به یک معنایی، مثل این که واضع می آید این لفظ فرض کنید اسد را وضع می کند برای اون حیوان مفترس که در جنگل است. تسمیش تخصیص اللفظ به این تعریف مشهور. و اما صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف یه تعریف دیگری می فرماید، عدول می کند از تعریف مشهور، خدا رحمتش کند، خیلی مخالفت با مشهور می کند، برخلاف شیخ است. شیخ دقیقا مشی فقیهش و اجتهادیش برعکس صاحب کفایه است. شیخ خیلی با مشهور دست به عصا راه می رود، هر کجا هم که می خواهد از مشهور فاصله بگیرد، چه در اصول چه در فقه، بالاخره آخرش یک کلمه یه علی انصاف می گوید، بخواد دوباره برگردد به طرف مشهور. ولی صاحب کفایه یک حریت و جسارت عجیبی دارد، در اکثر مسائل کفایه می بینیم با مشهور مخالفت کرده. معروف است که پسر ایشان به پدرشون میفرمود پدر جون چقدر شما با مشهور مخالفت میکنی، آقا این درست نیست، وجه شما خراب میشود انقدر با مشهور مخالفت. صاحب کفایه فرمود نه فرزند، هر حرفی که مشهور، هر حرفی که مشهوره اول غیر مشهور بوده بعدا مشهور شده، هر حرفی از اول که مشهور نبوده، از اول یه نفر گفته بعدا آمدن دیدن حرفش منطقیه قبول کردن شده مشهور. فرمود حرف منم همین است، الان من حرفی که میزنم خیلی مشهور است، ولیکن بعدا میان دیگران دلیل ما را که ببینن عرف ما هم میشود جزء مشهور. پس شما غصه ای نخورید که ما خلاف مشهور میکنیم. رحمت الله علیه درسی هم که داشته، درس عجیب بوده است، هزار نفر پای درس صاحب کفایه می نشستن، هزار نفر در مسجد شیخ طوسی، خدا قسمتتون کنه برید اونجا مسجد شیخ طوسی که قبر ایشان هم دم صحنه طاهر امیرالمومنین علیه السلام، قبر شیخ طوسی هم همون در کنار ورودی مسجد، قبر سید بحرالعلوم هم در همون مسجد است رضوان الله علیهما، هزار نفر پای درس صاحب کفایه بودن که از این هزار نفر 400 نفر مجتهد مسلم بودن. حرف زدن تو این جلسه حرف زدن از ها، کسی بتواند در این مجلس حرف علمی بزند که اون جلسه را کنترل بکند، اونم اون زمان ها، اون زمان مثل زمان ما نبود که همه شاگردا ساکت و صامت بشینن، توجه فرمودید هیچی نگوین و اشکال نبرن، اونجا استاد یک کلمه اشتباه میگفت از منبر پایین میکشیدن، توجه فرمودید، یعنی همچین اشکال میکردن که خودش بیاد پایین و برود. جلسات حلقه های علمی نجف اینطور بود، در نجف هیچ کسی نمیتوانست به این راحتی ها مدرس بشود، یعنی فضا یک فضای عظیم، فضای علمی سنگینی بود، کسی به این مجانی ها مدرس، حتی مدرس های سطحش هم اینطور بودن، به این راحتی کسی مدرس نمی شد. اگر می گفتن فلانی در نجف درس می دهد، این خیلی مقام بزرگ، یعنی کسی که توانسته کرسی درسش را در اون فضا حفظ کنه، یعنی توانسته است که شاگردهای خودش را مجاب بکند و مطالب را به گونه‌ای بگوید که مورد اشکالی واقع نشود، که مچش باز بشود که فرض بفرمایید سواد کافی و لازم را ندارد. رحمت الله علیه خیلی مخالفت با حالت، هر جا رسیدیم در کفایه ما اشاره میکنیم که شما ببینید چقدر مخالفت با مشهور کرده. الان که دیدید همون تعریف مشهور در علم اصول را که ایشان عوض کرد، موضوع علم اصول را که مشهور ادله اربعه ایشون عوض کرد، حالا در وضع هم همینطوره. مشهور گفتن تخصیص اللفظ بالمعنا، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شرف میگه نه، تعریف وضع چیز دیگری است. چیه تعریف وضع؟ میفرماید ارتباط اختصاص اللفظ، تخصیص نمیگوید، اختصاص اللفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما، اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاصی که بین لفظ و معنا واقع می شود. این تعریفی است که صاحب کفایه می گوید. می فرماید وضع عبارت است از اختصاص یافتن لفظ و معنا، ارتباطی که حاصل می شود بین لفظ و معنا. خب یا صاحب کفایه، تعریف شما چه فرقی با تعریف مشهور دارد؟ حالا دقت. می فرماید اون تعریفی که مشهور کرد فرمود تخصیص و لفظ بالمعنا، اون تعریف مشهور فقط و فقط وضع تعیینی را میگیرد، اما وضع تعیینی را شامل نمی شود. ولیکن تعریف ما صاحب کفایه میفرماید اعم است، هم وضع تعیینی را میگیرد هم وضع تعیینی را میگیرد. توضیح گذاره حالا اینو توضیح بده. وضع را فرمودن دو جور است. وضع تعیینی یعنی اون جایی که واضع مشخصی باشد که این لفظ را اختصاص به این معنا داده. توجه فرمودید؟ مثلا میگم آمن با مثال فرض فرمایید میگیم یعرب ابن قحطان پدر زبان عربی این الفاظ را وضع کرده برای این معانی. این الان بهش میگیم وضع چی؟ تعیینی، اون جایی که واضع مشخص و معین باشه. اما وضع تعیینی اون جایی است که ما واضع مشخصی نداریم، در اثر کثرت استعمال یه لفظی به یک معنایی ارتباط برقرار میکنه که غالبا هم در لغات وضع همین طوره. یعنی الفاظ وضعشون برای معانی بفرمایید وضع چیه؟ تعیونیه. یواش یواش یه لفظی را استعمال میکنه، همینطور استعمال میشه تا چی میشود؟ بفرمایید در این معنا چیه؟ حقیقت میشود. یعنی این دومی را بهش میگن چی؟ وضع صاحب کفایه میفرماید. تعریفی که مشهور کرد تخصیص و لفظ بالمعنا، این فقط مال وضع تعیونیست چون در اونجا تخصیص داده شده است. در وضع تعیونی دیگه تخصیصی وجود نداره چون کسی نبوده که بخواهد تخصیص بده. پس تعریفی که مشهور فرمود تخصیص و لفظ بالمعنا، یعنی اختصاص دادن یه لفظی به یک معنایی، این مخصص میخواهد. این فقط مربوط به وضع تعیینی میشه. دیگه اون جایی که ما واضع مشخصی نداریم تخصیص دیگه معنا نداره. کی تخصیص داده؟ اصلا تخصیصی وجود نداره. میفرماید ولیکن بر اساس تعریف ما صاحب کفایه، ما در تعریفمون کلمه تخصیص را آوردیم، گفتیم اختصاص و لفظ به معنا، ارتباط و لفظ به معنا، ارتباط لفظ با معنا. این ارتباط اعم میشود، بگید از این که تعیینی باشد یا تعیونی باشد. ولیکن وقتی گفتی تخصیص، این دیگه نمیشود تعیونی بشود. تخصیص یعنی شخص مشخص این را اختصاص به این داده باشد. بناعن علاوه تعریف مشهور مشکل پیدا می کند که شامل دو قسم وضع نمی شود، فقط تعیینی را می گیرد، دیگه تعیینی را نمی گیرد. می فرماید ولیکن تعریفی که ما بیان کردیم اختصاص الله، بفرمایید یا ارتباط الله، اختصاص و ارتباط اهم است. حالا از هر کجا می خواد این ارتباط حاصل بشود، شخص مشخصی باشد یا در اثر کثرت استعمال این ارتباط حاصل شده باشد. پس مزیت تعریف صاحب کفایه چی می شود؟ اشملیت و اعمیت نسبت به وضع تعیینی و تعیونی می شود. این مقدار عبارت را هم تطبیقش کنیم، ببینیم مطلب بعدی را می رسیم. اشکالات دوستان باشد چون مخوام دو تعطیل کنیم، عزیزان به درس بعدی هم برسن. الامر الثانی، اگر اجازه بفرمایید بعد. الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنا، یک نحو اختصاصی است برای لفظ معنا و ارتباط خاص بینهما، یک نوع ارتباط خاصی است بینهما یعنی بین لفظ و معنا. ناشئ اون یعنی این ارتباط ناشی می شود من تخصیصهی بهی تارتن، تخصیصهی بهی یعنی تخصیص این لفظ بهی به اون معنا تارتن، و من کثرت استعمالهی یعنی لفظ فیه در این معنا اخرى، چه وضع یعنی تعیینی بشود، چه وضع چی بشود؟ تعیینی بشود. و به هذا المعنا یعنی با این تعریفی که ما گفتیم، نه تعریف مشهور، اینجا داره تعریض به مشهور میکنه، با این تعریفی که ما گفتیم صح تقسیمه الى تعیینیه و تعیونی، به این معنایی که ما گفتیم صحیح است که تعریف را تقسیم کنیم به چی؟ تعیینی و تعیونی. تعریض به مشهور است، یعنی به تعریف مشهور این تقسیم قابل قبول نیست، فقط همون تعیینی میشه دیگه، شامل بر تعیونی نمیشود. خب این بحث اول ما که در رابطه با چی بود؟ در رابطه با تعریف وضع بود. و اما تقسیم الوضع 5 دقیقه وقت داریم، اما اگر بخواهیم وارد بشویم نمی شود مطلب را به جایی برسانیم ان شاء الله و لا جلسه بعد. الحمد لله.
جواب بدیم که تحقیق بایخان از واضح بایخان به خاطر کسا دیده
آقا ببینید تخصیص یک تعلیز که فاعل مشخصی میخواد بگه
خب این کسد استعمال هم که منشهش بعد میگردد
این تخصص نه خب پس ببینید شما در اونجا چه میگید؟ نه ببینید شما چه میگید وضع تعیینی و تعیین هر دو تا رو بگید تعیین
نه بگید که اونجا به خاطر این که به خاطر کثرت استعمال تعیین پیدا کرد خب
این به خاطر فرق بین کلمه تخصیص و اختصاص
در نمیاد جواب
دیگه خب شما نگید تعیین شما بگید همه وضع ها تعیینی
خب در واقع هم همه وضع های تعیینی برگرده به وضع تعیینی یعنی در پایان به خاطر کثرت استعمال تعیین پیدا
تعیین تعیین اونجاست که فاعلش مشخص باشه دیگه
خب نه ممکن درسته فاعلش مشخص باشه اما تعیین ها به خاطر کثرت استعمال در پایان تعیین پیدا میکنه
در پایان چیه؟ در پایان یعنی نفر آخر تعیین میکنه؟
نه 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 خب
یه که بگیم خود به خود میشه دیگه ببین اون مسئله خود به خود را کلمه تخصیص نمیتونه برسونه
تخصیص شما چیزی تعریف کنید
ببین تخصیص یعنی اختصاص دادن شخص معینی چیزی را به شما میدم از توی ماده خود تخصیص دیگه در برابر تخصص
ببینید شما چنین چیزی نداره
میدونم شما بلوجدان به تبادر عرفی خودتون بین تعیین و تعیین هیچ فرقی نمیفهمید
خب درسته
خب همون دیگه همینه دیگه
میخوام بگم
بحث دیگه نیست
تو تخصیص هست
دیگه ببینید شما اگر اینطور شما بس باید بگید تعیین هم همون تعیین
نه
چرا چه فرقی میکنه هر دو تا باب تفعیل دیگه
تعیین چون توش کسد استعمال هستش
همون پس بنابراین نباید واژه تخصیص را بیارید که معادل با همون تعیین میشه شما از جهت بار معنایی بین تعیین و تعیین فرقی متوجه میشید یا نه
بله
همین فرق بین تخصیص و اختصاص همین تفاوت بین تخصیص و اختصاص دیگه چرا شما اونجا میگید فرق از اینجا میگید فرق نیست خب این مقابله میشه دیگه
این چرا هم اختصاص رو آورده هم ارتباط هم ارتباط خالی رو میآورد تموم میشه دیگه
اصلا به حضور شما که این
الوضع هو نه ارتباط خاص بین لفظ و معنا تمام
بله این به خاطر این است که اختصاص یعنی ارتباط که آوردن الفاظ مشترک هم شامل میشه چون اختصاص یعنی اختصاص دادن این لفظ به این لفظ به این معنا دیگه یعنی این لفظ مختص به معنا در صورتی که در الفاظ مشترک این لفظ مختص نیست الفاظ دیگه هم هست کلمه ارتباط سبب میشه که
مطلق لفظ مطلق معنا اگر بگیریم بله. چه شه نحو و ارتباط
اختصاصه
ارتباط خاص بین لفظ بین هر لفظ و هر معنایی توش کل داره حالا میخواد مشترک باشه میخواد غیر
خب دیگه ببینید در تعاریف ما باید سعی کنیم که به کلیت و ابهام برگزار نکنیم ببینید الان همین وابی که ایشون گفته سبب شده که شما دقت کنید اگه این واو ایشون نگفت شما اصلا نمیرسید به این معنی که بعد یه راه چاره براش درست کنید در تعاریف باید حتما معرف یعنی کسی بخواد تعریف کنه یه خلاصه تلنگری بزنه که اون شخص سامع یا خواننده بره دنبال مطلب. الان ایشون که میگه ارتباط توجه فرمودید به دنبال اختصاص چون اختصاص دیگه الفاظ مشترک رو شامل نمیشه. تو در الفاظ مشترک اختصاصی نیست. این لفظ فقط مختص به این معنا نیست، لفظ دیگه هم همه معنا داره.
یعنی ارتباط اعم از اختصاص.
احسن.
بعدی‌ها فهمیدن که این ممهده رو میشه جوری معنا کرد که این اشکال بهش وارد نشه ممهده رو قید خارجی بگیریم قید حقیقی بگیریم
ببینید ببینید ممهده
با این هدف آماده شده
ببینید ممهده اگه بخوام تحلیل این ممهده مشترک من مشترک ظهور در من طلب بسا به قبل داره نه ما سعی طلب بسا به بعد میشه اینا رو درستش کرد اما خب هرچی آدم سعی کنه که توجیه نباشه یعنی شفافتر باشه تعریف بهتره دیگه ولی خب اونم میشه اون ممهده یعنی که الان تعریف شده
یا بعضی به اسم فاعل خوندن اصلا
بله
علم بالقواعد الممهده لسن اگه باز میکنه اسم فاعل بخونی یعنی قواعدی که وصفشون این است که اصلا
همین الان
راه درست میکنن
همین الان باید متصف باشه ببینید مشتق دیگه مشتق به آینده دیگه نمیتونی بزنی مجاز میشه این توجیه جهان کردن با ظهور مشتق نمیسازه
نکته دوم این نسبت به همین تعریف شعر من اونجا میخواستم عرض بکنم دیگه حال وقت گذشته بود وضع یک فعل حال و وصف نیست و حالا که اختصاص و ارتباط یک
نتیجه بله خود این حالت گفتن دیگه این نتیجه بحث نیست و اب نداره. حالا ما که نمیخوام اشکالات رو ثابت کنیم ما سر
شما
نه ما در دست باید ما از موضع اصلاحی که
یعنی شما اشکال رو وارد دیگه چون
این تعریف تعریف به نتیجه بحث نتیجه بحث نه خود بحث
این بحثی هم که شهید صدر دارن فرق بین قرن اکید و اقتران اکید
بله
بحث به هر حال قرن اکید
فعل باید باشه برام